اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکش می‌داریم. پارلمان ایران میگوید توافقنامه بازرسی موقت با اداره بین المللی انرژی اتمی غیر قانونی است و عملی شدن آن را مورد تردید قرار می‌دهد. همچنان خروج برتانیا از اتحادیه اروپا اکثر صنایع به خصوص صنعت ماهیگیری آن کشور را ضربه زده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. آیت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان می گویند که دوره دوم گفتگوهای صلح میان دو طرف در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شده است. فاروق مجروع عضو آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان نوقت دوشنبه گفت که رئیسان و برخی از اعضای آیت‌های دو طرف با هم دیدار کرده و در این نشست روی آجنده مذاکرات بین الافغانی صحبت شده است.
شام امروز دوشنبه 4 اوت 1399 نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای هر دو تیم مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه برگزار شد و قرار بر این هست که از فردا تیم‌های تماس مطابق با آجندای از قبل تعیین شده روی جزئیات آجندا کار بکنن و مذاکرات به شکل نرمال و دوامدار ادامه پیدا بکنن.
نعیم ودک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که دیدار رئیسان و اعضای آیت‌های دو طرف در یک فضای مثبت و سازنده صورت گرفته است. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان پس از 3 هفته وقفه به تاریخ 2 جنوری میان آیت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شد. اما این گفتگوها پس از یک دیدار و بحث روی آجندا میان آیت‌های مذاکره کننده دو طرف متوقف شد و مقام‌های حکومت افغانستان گروه طالبان را بعد از پابندی به ادامه این مذاکرات متهم کردند. ادعایی که از سوی گروه طالبان رد شده است. دفتر آیت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز شنبه گفت که در جریان جنگ‌های سال 2020 میلادی در آن کشور 3035 غیرنظامی کشته شده است و 5785 غیرنظامی دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از عفیز آصفی می‌شنوید.
یونما با نشر گزارش تازه گفته است که خشونت‌ها به ویژه ترورهای هدفمند مخالفان مسلح دولت، ماین‌های جاسازی شده طالبان، حملات هوایی نظامیان افغانستان و درگیری‌ها در سراسر آن کشور با آغاز مذاکرات صلح رو به افزایش بوده است. در گزارش آمده است که مذاکرات صلح افغانستان که در 12 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی در دوحه آغاز شد، نه تنها تا حالا نتوانسته که از میزان آسیب‌ها به غیر نظامیان بکاهد، بلکه منجر به افزایش آن شده است. در گزارش گفته شده، یافته‌های یونما نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در 3 ماه آخر سال 2020 در مقایسه با عین مدت در سال 2019 45% افزایش یافته. کامل اصلی آن استفاده از مواد منفلقه تعبیه شده و قتل‌های هدفمند می باشد. دیبیرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته است که سال 2020 می توانست سال صلح در افغانستان باشد، اما هزاران غیر نظامی افغان در نتیجه درگیری ها، حملات و انفجارها جان باختند. خانم لاینز گفته است در نهایت بهترین را برای محافظت از افراد ملکی برقراری آتش بس بشر دوستانه می باشد. ملل متحد مخالفان مسلح دولت افغانستان را در قبال کشته شدن 1885 غیر نظامی و جراحت 3574 نفر دیگر مسئول دانسته است. از میان 62% تلفاتی که به مخالفان مسلح دولت نسبت داده شده، مسئول 46% آن طالبان و مسئول 8% دیگر آن گروه دولت اسلامی شاخه خراسان خوانده شده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در سال 1399 خورشیدی خشونت‌های روانی، اقتصادی، فیزیکی، جنسی و سایر موارد در برابر کودکان در آن کشور افزایش یافته است. نتایج این تحقیق که بر اساس بررسی وضعیت حقوق بشری 3807 پسر و 1509 دختر تهیه شده روز سه‌شنبه نشر شد. بر اساس یافته های این تحقیق در سال 1399 خورشیدی 628 کودک قربانی خشونت های روانی، 606 کودک قربانی خشونت های فیزیکی، 44 کودک قربانی خشونت های اقتصادی، 34 کودک قربانی خشونت های جنسی شدند و 79 کودک دیگر از سایر انواع خشونت رنج بردند که شامل خشونت های لفظی، روانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نیست. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال 1399 خورشیدی ده ها کودک در منازعه مسلحانه درگیر بودند، به گونه ای که 20 کودک در صفوف نیروهای امنیتی و 96 کودک در صفوف گروه های مسلح مخالف دولت فعالیت داشتند و افزون بر این کودکان درگیر منازعه 13 کودک دیگر در پایگاه های نظامی و پوسته های مخالفین دولت افغانستان مصروف کار بودند. در میان این قربانیان خشونت 948 پسر و 443 دختر شامل بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت که تهران قانونی را که اخیراً از سوی پارلمان آن کشور مبنی بر جلوگیری از بررسی مفتشین ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شد عملی میکند. آقای ظریف امروز به خبرنگاران گفت که تهران آنچه در مورد مفتشین ملل متحد گفته است عمل میکند.
ما در تاریخ 27 بهمن به آژانس رسما اعلام کردیم که از صبح 5 اسفند قانون اجرا خواهد شد و به همین دلیل هم این اقدام صورت گرفته.
با آن هم این مقام ارشد ایران گفت که تهران در حال بررسی است که آیا با مقام های امریکایی در مورد توافق برجام گفتگو کنند یا خیر.
ما نشست رسمی نخواهیم داشت به خاطر اینکه آمریکا عضو برجام نیست. در مورد یک نشست غیر رسمی که آمریکا هم عضو نباشه و دعوت بشه داریم بررسی میکنیم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که آماده است تا بر توافق برجام برگردد تا از این طریق تهران اجگاه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. شمار افراد که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 111,802,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,476,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 28,191,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 500,441 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پلیس گرجستان امروز شنبه به مقر اصلی حزب مخالف آن کشور هجوم برد و نیکا ملیا رهبر حزب مخالف آن کشور را دستگیر کرد. مقام های گرجستان ملیا رهبر حزب حرکت متحد ملی آن کشور را به سازماندهی خشونت دست جمعی در جریان اعتراضات ضد حکومتی سال 2019 میلادی متهم کرده است. آقای ملیا گفته است که این اتهام جنبه سیاسی دارد. در واکنش به دستگیری رهبر حزب مخالف گرجستان، سفارت ایالات متحده مقیم آن کشور نگرانی خود را در مورد توقیف آقای ملیا بیان کرده است. سفارت آمریکا مقیم تبلیسی با نشر اعلامیه گفته است که این عملکرد حکومت گرجستان یک عقبگرد برای روند دموکراسی آن کشور است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان که در اکتبر سال گذشته برگزار شد، این کشور شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده است. حزب مخالف حکومت ادعا کرده است که در انتخابات آن کشور تقلب صورت گرفته است، ادعایی که از سوی حزب رویایی گرجستان رد شده است. در پاسخ به مرگ دو معترض مسلمت آمیز در میانمار، وزارت خزانه ایالات متحده تعزیرات را بر دو مقام دیگر آن کشور وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه همچنین از نظامیان میانمار خواسته است تا با پذیرفتن حکومت انتخاباتی آن کشور دموکراسی را در آن کشور اعاده کنند، در غیر آن با اقدامات بیشتر آمریکا مواجه خواهند شد. جزئیات از سحر عظیمی.
این تعزیرات که نوبت دوشنبه شب اعلام شد، مومنت و ماونج مونجکیاف دو مقام ارشد میانمار را هدف قرار داده است. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده با همه شرکای بین‌المللی خود در منطقه و جهان یکجا کار خواهد کرد تا نظامیان میانمار را وادارد از خشونت بر ضد معترضان مسالمت‌آمیز دست بکشند و دموکراسی و حاکمیت قانون را در آن کشور اعاده کنند و رهبران غیر نظامی را که در توقیف قرار دارند و شمول آن سان سو چی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی را به صورت فوری از قید آزاد کنند. وزارت خزانه ایالات متحده تا حال بر 10 مقام کنونی و پیشین نظامی میانمار تعزیرات را وضع کردند. فعالان حقوق سیاسی و مدنی گزارش دادند که قوای امنیتی آن کشور تا حال موجب کشته شدن 3 معترض در آن کشور شدند و تا حال کم از کم 640 معترض را دستگیر و توقیف کردند.
و پس از بارندگی های شدید توأم با سیلاب، مقام ها در برزیل در ایالت حکار واقع در شمال غرب آن کشور حالت اضطرار را اعلام کردند. بارندگی ها و سیلاب ها موجب شد تا مردم منطقه به صورت دست جمعی خانه هایشان را ترک کنند و این حادثه طبیعی بیش از 120 هزار نفر را در برزیل متاثر کرده است. جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل از منطقه آسیب دیده دیدن کرده و قرار است سروی مردم آسیب دیده در مرکز ایالت عکار فردا چهارشنبه آغاز شود، جایی که هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به آنجا پناه بردند. بارندگی های شدید توأم با سیلاب در حال دامنگیر برزیل شده است که این کشور امریکای لاتین از قبل با شیوع گسترده بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. تا حال بیش از 10,195,000 نفر در آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 245,500 نفر جان باخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت دفاع افغانستان میگوید که سال گذشته از چندین لحاظ مانند بیماری ویروس کرونا، افزایش حملات تهاجمی طالبان، رهایی زندانیان طالب، خروج و کاهش نیروهای بین المللی برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پرچالش بوده و از لحاظ روانی نیز بالای نیروهای امنیتی فشار وارد کرده است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان برای سه شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت که سال پار یا سال 2020 میلادی از چندین رهگذر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پرچالش بود که به توفیل مدیریت و رهبری خوب و برنامه‌ریزی های مناسب نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانستند از این چالش ها پیروز بدر شوند و دشمن نتوانست ساحه یا مناطقی را از نیروهای امنیتی تصرف کند. آقای میاخیل فهرستی طویل از چالش ها را برشمرده گفت که در سال 2020 میلادی در کنار معضله شیوع ویروس کرونا در مسئله صلح و جنگ، رهایی دو مرتبه زندانیان، یکی به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، ثانیاً آزادی تعداد چشمگیری زندانیان طالبان و برگشت آنان دوباره به میدان جنگ سبب شد که مخالفان میزان خشونت را افزایش بدهند که در مسائل امنیتی و دفاعی تاثیرگذار بوده است.
در سال گذشته مخالفان به خشونت‌های خود ادامه دادند و در 132 ولسوالی در 7 ولایت حملات تهاجمی انجام دادند، مگر به اهداف خود نرسیدند.
سرپرست وزارت دفاع ملی اشاره به مسئله کاهش نیروهای بین‌المللی به خصوص ایالات متحده گفت که تخلیه بیسای قوای خارجی، میدان‌های هوایی و حفاظت آن توسط نیروهای دفاعی کشور فشارهای روانی بالای نیروهای دفاعی و امنیتی داشته است که قوت‌های دفاعی افغانستان به وجه احسان از عهده آن بیرون شدند و حالا 97% عملیات‌ها را مستقلانه انجام می‌دهند. معاون اول وزارت دفاع در پیوند با تلفات در سال گذشته گفت
تقریبا 8000 دشمن بشاید پر یک کال که وجود شوی ویغار
ارقام ما نشان می‌دهد که حدود 18000 دشمن در سال گذشته کشته شدند، 10000 نفر زخمی شدند و 2259 تن اسیر شدند.
آقای میاخیل از ارائه ارقام دقیق تلفات نیروهای دفاعی کشور خودداری نموده گفت
ارقام بعضی چیزا رو ما داده نمیتونیم، اما تلفات دشمن از ما کده 3-4 چند اضافه است. اما قدر گفتم میتونم بخشید.
و ما کارشناسان و مسائل دفاعی و امنیتی با این عقیده‌اند که وزارت دفاع افغانستان علاوه بر مشکلات یاد شده با مشکلات عدیده دیگر چون مشکلات ساختاری در داخل نظام و رهبری هم مواجه است که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را برغم داشتن مورال برند و روحیه وطن دوستی در برابر نیروهای پراگنده طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی زمینگیر کرده است. جاوید کوهستانی آگاه مسائل امنیتی و استخباراتی در مورد چنین گفت.
وزارت دفاع با چالش‌های متعددی واقعاً دست و پنجه نرم می‌کنه، از جمله چالش مدیریتی که یکی از مشکلات کلان در سطح رهبری مدیریت وزارت دفاع است. فساد وجود داره، مشکلات در ساختار پرسنل و تشکیلات و کاهش پرسنل دارن، همچنان که در جریان فعالیت‌های ماربوی هم دچار مشکلاتی بودن، یعنی عملات دشمن وسیع بوده در سال قبلی، اما تانستن در مجموع کردی افغانستان این چالش در سال گذشته پشت سر بگذارن.
با باور این کارشناسان، وزارت دفاع و در کل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور یک فرصت کلان دیگر را در سال گذشته زمانی ضایع کردند که گروه‌های طالبان در جریان مذاکرات دوحه مطابق توافقنامه با آمریکایی‌ها در کلانشهرهای افغانستان حمله نمی‌کردند. باید در این فرصت به مشکلات خود رسیدگی می‌کردند که نکردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان می‌گوید افرادی که کارکنان دولتی و نظامیان افغان را متهم به گناه کبیره می کنند از دانش دینی کامل برخوردار نیستند. مولوی خداداد صالح که در اجتماع بزرگ علمای دین و خاطر آمدن صلح و آتش بس سخنرانی می کرد همچنان گفت شمار از افراد طالبان در حوزه غرب از عالمان دین خواستند تا برای آمدن صلح در کشور زمینه سازی کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
به دنبال واکنش‌های تند در برابر سخنان مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات، این بار رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان مولوی انصاری را فاقد دانش دینی خواند. مولوی انصاری روز جمعه که در جمعی از نمازگزاران سخنرانی می‌کرد، نظام کنونی افغانستان را فاسد خواند و گفت هر کسی به شمول نظامیان که از این نظام حمایت کند، مرتکب گناه کبیره شده است. اما مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علمای حوزه غرب، اظهارات انصاری را رد کرد.
کنتم امتن وسطا، شما امت میانه ایستیم در بین افراد و تفرید، ایدو نباشه مثل معتزله آوره که به کبیره انسان را کافر میکنه. این مسلک اعتزال است. اسلام به کبیره کسی کافر نمیگه. بیاییم از علمای دین خود، مفسرین، محدثین، اشخاص میدانن، میفهمن که اسلام را همه بار بر ما فرض است که همه ما شما یاد بگیریم.
محرم حسین عظیمی، یکی دیگر از علمای حوزه غرب نیز با تاکید بر حمایت از نظام گفت که اظهارات مجیب الرحمن انصاری بیانگر دیدگاه تمام علمای کشور نیست و چنین اظهارات می تواند به میزان خشونت ها در کشور بیفزاید.
مولوی سید مجیب الرحمن انصاری اون چه که در مورد علما گفتن، در مورد نیروهای امنیتی گفتن و در مورد حکومت گفتن، یک دیدگاه شخصی مربوط خود اینا است. هیچ عالمی نمیپذیرن، جامعه هم امروز رو مورد تایید قرار نمیدن، اونا دیدگاه شخصی خود اینا است. امروز علما خواهان اختلاف نیست، خواهان اتحاد است، خواهان وحدت و برادری است. ما از برکت خون مقدس شهدا هستی به این مرحله رسیدیم.
پیش از این نیز مشاور شورای امنیت و مقام‌های محلی هرات نیز به گفته‌های مجیب الرحمن انصاری واکنش نشان داده و خواهان پیگیری آن شده بودند. در جانب دیگر اما صدها تن از علما و روحانیون حوزه غرب روز سه‌شنبه با تجمع در مسجد جامع بزرگ شهر هرات خواهان ختم جنگ و برقراری آتش بس در کشور شدند. این عالمان دین با حمایت از نظام گفتند که افغان‌ها نیاز مبرم به صلح و امنیت دارند و از مذاکره کنندگان صلح خواستار حضور در میز مذاکرات شدند.
بعد از کنفرانس دوحه و بعد از معاهده که در اونجا امضا شد، دیگه هیچ دلیلی برای ادامه جنگ و خونریزی در کشور وجود نداره. هر چه سریعتر باید صلح حاکم بشه و طرفین جنگ هم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امارات اسلامی طالبان پشت میز مذاکره برگردن.
این جنگ را به هیچ عنوان دیگه نمیپذیریم. دیگه برادرکشی بین کشور ما دیگه نباشه. ما به یک دولت، به یک حکومت که جامعه و کشور را رهبری بکنه نیازمندیم. در حال حاضر می خواهیم در قدم اول که صلح همیشگی تامین بشه.
رئیس شورای علمای حوزه غرب نیز در این همایش گفت جنگ در افغانستان دیگر جواز ندارد و باید صلح برقرار شود. مولوی خداداد صالح همچنان گفت شماری از افراد گروه طالبان در غرب کشور با او در تماس شده و خواهان افزایش تلاش های علما برای آمدن صلح شده اند.
هم از دولتی، رایه، طالب، همه کشوری است. ما شما این واقعیت را میگم که طالب هم نهایت کوشش دارد که صلح در افغانستان بیاید. اونا با من ارتباط گرفتن و ما گفتن که واسه خدا شما علما بیکار نشینین، کوشش کنین که صلح بیاید. این پیام را از برادران طالب دارم.
این در حالی است که ناوقت دیروز رئیسان و برخی از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان گفتگوهای صلح را پس از حدود 1.5 ماه از سر گرفتند. هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته است که در این نشست روی اجندای مذاکرات بین الافغانی صحبت شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مری گارلند قاضی پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و پست لوی سارنواری این کشور که در رأس وزارت عدلیه ایالات متحده نیز قرار خواهد گرفت روز دوشنبه به قانونگذاران امریکایی گفت تحقیقات در مورد اختشاش روز ششم ماه جنوری در ساختمان کانگرس ایالات متحده در اولویت کاریش قرار خواهد داشت. این گزارش را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
یک آزمون با طیف بی پیشینه. نامزد پست ارشدترین مقام تطبیق قانون در ایالات متحده تعهد می کند که تحقیقات گسترده ای را در بخش دلایل بنیادی اختشاش و هرج و مرج ششم جنوری انجام می دهد.
فکر می کنم اختشاش ششم ماه جنوری شنیع ترین حمله بر روند دموکراتیک بود که من شاهد آن بودم و رویداد بود که هرگز انتظار نداشتم در طول عمرم اتفاق بیفتد.
وزارت عدلیه ایالات متحده از قبل صدها تن را به خاطر نقششان در آن رویداد تحت پیگرد قانونی قرار داده است. شلدن وایت هاوس، عضو دموکرات مجلس سنا، از گارلند پرسید که آیا روی صنف بندی وسیع‌تر افراد جهت پیگرد قانونی غور خواهد کرد یا خیر؟ یک صنف بندی و تعریفی که به گونه بالقوه ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را نیز شامل شود.
این که شما تحقیق درباره تمویل کنندگان، سازمان دهندگان، هماهنگ کنندگان و همکاران و حامیان را که روز ششم ماه جنوری در ساختمان کانگرس حاضر نبودند رد نخواهید کرد. کارمان را با افرادی که در رویداد حاضر بودند آغاز میکنیم و به طرف مورهای پیش خواهیم رفت که در آن رویداد بیشتر دخیل بودند و ما آن سرنخ‌ها را تعقیب خواهیم کرد به هر جایی که ما را بکشاند. این وظیفه یک سارنوال است.
مری گارلند قاضی مجرب امریکایی در سال 2016 توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور برای یک پست خالی در محکمه عالی امریکا پیشنهاد شده بود. مجلس سنای به رهبری جمهوری خواهان به خاطر انتخابات ریاست جمهوری 2016 نامزدی وی را مانع شدند. اکنون قرار است که مری گارلند به جای لوی سارنوال حکومت رئیس جمهور ترامپ گماشته شود، کسی که قهر دموکرات ها را به خاطر نحوه کاریش در آن سمت برانگیخته بود. دیک دوربن سناتور دموکرات آمریکایی میگوید
در زمان سشن لوی سارنوال پیشین امریکا و بیل بار جاگوزین وی وزارت عدلیه دقیقا یک بازوی قصر سفید شده بود، متحد به پیشبرد منافع و خواستهای رئیس جمهور، خانواده وی و متحدین سیاسیش بود.
اما سناتوران جمهوری خواه چون تد کروز استدلال می کنند که این یک مشکل در زمان حکومت برهبری باراک اوباما نیز بود. The Department of Justice
was politicized. وزارت عدلیه به گونه سیاسی و مجهز شده بود که مستقیما در مغایرت با سنت این وزارت در یک قرن اخیر بود. همانا یک وزارت غیر سیاسی و نه به عنوان یک ابزار حزبی جهت هدف قرار دادن مخالفان سیاسی تان.
گارلند به سناتوران گفت که او این پست را به مثابه یک موقف سیاسی نمی نگرد. I am not
the president's lawyer. من وکیل مدافع رئیس جمهور نیستم. وکیل مدافع ایالات متحده هستم و هرچی در قدرت داشته باشم انجام خواهم داد. کاری را که باور دارم قابل توجه است. تا مانع تلاش های هر فردی شوم که بخواهد پیگرد قانونی و یا تحقیقات را حزبی و یا به هر نوع سیاسی سازد.
انتظار می رود در اول هفته آینده مجلس سنا گارلند را در پست لوی سارنوال ایالات متحده تایید کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پارلمان ایران میگوید توافقنامه بازرسی موقت با اداره بین المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه انجام شد غیر قانونی است و عملی شدن آن را مورد تردید قرار می دهد. این توافقنامه سه ماهه امکان ادامه بازرسی های محدود از تأسیسات هسته ایران را فراهم می کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
به نظر می رسد پارلمان ایران توافقنامه بازرسی هسته‌ای موقت را که در آخر هفته انجام شد در بلا تکلیفی قرار داد و گفت که حکومت حسن روحانی رئیس جمهور از اختیارات خود فراتر رفت. هنوز مشخص نیست که آیا شورای خبرگان کشور داور یا میانجی نهایی در چنین موارد توافقنامه را لغو خواهد کرد یا نه. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان در توییت اعلام کرد که معامله موقت بازرسی که توسط رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی و علی اکبر صالحی رئیس برنامه هسته‌ای ایران انجام شد نیاز به تصویب پارلمان دارد و به همین ترتیب قابل اجرا نیست. گروسی رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی روز یکشنبه در تهران به خبرنگاران گفت که توافق موقت اقدام جهت جلوگیری از سقوط کامل توافقنامه بازرسی هسته‌ای بود. آقای ماریانو گروسی می گوید
We confirmed that Iran will continue to implement the comprehensive
ما تایید کردیم که ایران به اجرای توافقنامه جامع بدون هیچ محدودیت ادامه خواهد داد، همانطوری که تاکنون این کار را انجام دادند. امید من این است که ما بتوانیم شرایط را که بسیار ناپایدار بود مستحکم و پایدار بسازیم و میتوانیم از مسیری که در آن کورکورانه حرکت میکردیم جلوگیری کنیم.
سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که توافق موقت محدود است و قوانین ایران را نقض نمی کند. وی می گوید این معامله مطابق با قوانین و مقررات پارلمان است. کامره های داخل تأسیسات هسته‌ای برای 3 ماه آینده به کار خود ادامه می دهند. اما ویدیو یا فیلم آن فوراً در اختیار اداره انرژی اتمی قرار نمی گیرد. در همین حال جوریو بورل دیپلمات ارشد اروپا روز دوشنبه گفت که گفتگوها در بروکسل میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ادامه دارد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران با صدای آمریکا گفت که جناح تندرو ایران برای کسب امتیاز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه جون مشروعیت توافق موقت را زیر سوال می‌برد. او میگوید جناح تندرو واقعا نمی‌خواهد آمریکا در 3 ماه آینده تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را لغو کند، زیرا آنها می‌ترسند این امر به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات کمک کند. آنها ترجیح می‌دهند مردم از لحاظ اقتصادی رنج ببرند تا بتوانند در قدرت بمانند. خطار ابو دیاب استاد علوم سیاسی در پوهنتون پاریس گفت که او معتقد است آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تلاش میکند تا از آنچه که وی به عنوان ضعف دولت بایدن تصور میکند در حال بهره ببرد که آن اداره تلاش میکند تا از شکست کامل توافق هسته‌ای سال 2015 جلوگیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 از این توافق کناره گیری کرد و گفت که این توافقنامه به حد کافی جدی نبود. از سال 2019 تهران برای تلافی جویی از محدوده توافق هسته‌ای فراتر رفته است. ایران برنامه هسته‌ای خود را برای اهداف صلح‌آمیز حفظ کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.